اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
رسیدیم به قاعده دوم، درسته؟ قاعده اول ادغام این بود که اگر در یک کلمه دو تا حرف مثل هم کنار هم قرار بگیرن، اولیشون ساکن باشه دومیشون هم متحرک باشه، ادغام کردن واجب میشه. مثلا مؤل مؤل لم، لام اولی ساکنه، لام دومی متحرکه. دو تا لام مثل هم کنار هم در یک کلمه، اولی ساکن دومی متحرک، اینجا ادغام کردن واجب بود. گفتیم که قواعد ادغام بخشی واجب، بخشی بر حال جایز و بخشی هم ممتنع هستن. این اولین قاعده وجوبی بود. اما قاعده دوم ادغام، خواهش رو قاعده دومی دقت داشته باشید. ادغام دو حرف متماثل چنانچه اولی متحرک جایز و تسکین، دومی متحرک و هر دو در یک کلمه باشند و آن کلمه اسم ثلاثی مجرد یا ملحق نباشد واجب است. خوب دقت کنید، ما تو قاعده اولی میگفتیم اگر دو حرف مثل هم کنار هم، اولی ساکن دومی متحرک. حالا میگیم دو حرف مثل هم کنار هم، هر دو متحرک، هر دو متحرک. فرقش با قاعده اول اینه که قاعده اول میگفتید اولیش با ساکن باشه، اینجا میگید هر دو متحرک. اما متحرکی که حرف اول جایز التسکین باشه، میدونید که در ادغام کردن چنانچه سابقا هم بهش پرداختیم، در ادغام کردن همیشه حرف اول ساکن، حرف دوم متحرکه. خب اینجا باید حرف اول ما جایز التسکین باشه. جایز التسکین یعنی چی؟ یعنی امکان ساکن شدن براش وجود داشته باشه، امکان به حال ساکن شدن. مخالفش مثل چی؟ مثل حرفی که ابتدای کلام واقع شده. مثلا دو تا لام باشه، بعد لام اولی که میخواد به حال دومی درش ادغام بشه و با ساکن باشه، اول کلمه قرار بگیره. خب ما اصلا ابتدا به ساکن نداریم، از ابتدا به ساکن کردن معذوریم، یعنی امکان برای ما نداره که ساکنش کنیم، به همین خاطر جایز نیست. اینجا وقتی میگه جایز التسکین یعنی احتمال ساکن شدن درش وجود داشته باشه، ما بتونیم ساکن کنیم. خب یه شرط هم داره. شرطش چیه؟ این کلمه ای که میخواد دو حرف متحرک کنار هم دیگه دومی در اولی ادغام بشه، باید اسم ثلاثی مجرد یا اسم ملحق نباشه. اسم ثلاثی مجرد که مشخصه، کلماتی که دارای سه حرف اصلی هستند اسم هم هستند، اینا نباشه. اسم ملحق هم، ملحق یه باب داریم انشاءالله، باب الحاق، مفصلا در بخش اسما بهش میپردازیم. بعضی از کلمات، من یه چیز رو از قبل بهتون بگم، در شعرهای عربی کلمات باید از حیث وزن با همدیگه برابری کنن. مثلا میگن در دو مصرع مثلا 6 تا یا 4 تا الان مثلا به کار رفته. دقیقا اگر دو تا در مصرع اول داریم، دقیقا این دو نمونه همین هم در مصرع بعدی داریم. پس از حیث وزن باید کلمات با هم دیگه برابری کنن تا قافیه جور در بیاد. حالا
بعضی از مواقع به خاطر اینکه قافیه جور در بیاد میان به یک کلمه حرفی رو اضافه میکنن، تا مثلا اگر ثلاثی هست همشکل رباعی بشه، و چون همشکل رباعی شده مثلا به عنوان مثال مصرع دوم با مصرع اول هم قافیه بشه، به این کلماتی که یه حرفشون اضافه شده تا بتونن شبیه کلمه دیگه بشن به اینا میگن ملحق. مثلا مثلا کلمه جلببه، جلببه یک بابش اضافه میشه. چرا؟ چون هموزن دهرجه بشه. هموزن چی بشه؟ دهرجه بشه. اصلش ثلاثیه، ولی چون میخواد شبیه به رباعی بشه، دهرجه رباعیه، میان یه با رو بهش اضافه میکنن که همشکل اون کلمه دهرجه قرار بگیره. خب تو اینم دیگه ادغام جایز نیست، چون ما میخواییم به عنوان مثال یک همشکل دهرجه رو بسازیم. اگر بخوایم دو تا با در همدیگه رو ادغام بکنیم، این به هر حال تشاکله به همدیگه به هم میریزه، و همین خاطر ادغام کردن تو اینم دیگه جایز نیست. خب قاعده دوم، ادغام دو حرف متماثل مثل هم، چنانچه اولی متحرک جایز التسکین. جایز التسکین یعنی امکان ساکن شدن برایش وجود داشته باشه، مثل حرفی نباشه که ابتدای کلام واقع شده باشه و چون ابتدا به ساکن جایز نیست، ساکن کردن اون حرف هم جایز نباشه. حالا نمونهشو بررسی میکنی، نمونه دیگه هم داره. خب دومی متحرک، پس اولی متحرک جایز التسکین، دومی هم که متحرکه، و هر دو در یک کلمه باشد. در دو کلمه هم نه، یک کلمه. حالا انشاءالله میرسیم قاعده برحال سوم مربوط به دو کلمه است اونجا دیگه. و آن کلمه اسم ثلاثی مجرد، برحال انشاءالله این اسم ثلاثی مجرد هم در ابتدای بخش اسما بهش میپردازیم، مثل عدد، مثل ملل، مثل قلل، مثلا اینا ثلاثی مجردن، دو تا حرف متماثل کنار هم هم دارن، در اونا ادغام جایز نیست. یا ملحق، آقایون دقت کنید اینجا به من، یه نکته رو من خدمت رو اصلا چنان تو باورقه میشه تذکر داده، ما که میگیم ادغام جایز نیست، این مربوط به برحال اونایی است که عین الفعلشون متحرکه، عین الفعلشون متحرکه. فاعل فعل که قطعا مد نظر نیست، گفتیم و بس کرد، میشه عین الفعل و لام الفعل. اگر عین الفعل متحرک باشه طبق این قاعده دوم ادغام در جایز نیست، اما اگر عین الفعل ساکن باشه طبق قاعده اول ادغامش واجبه. اونجا دیگه اصلا شاهد مثال ما نیست، ما شاهد مثال جای میاریم که عین الفعل و لام الفعل یک ثلاثی مجرد مثل هم کنار هم به هر حال متحرکم هست عین الفعل. لام الفعل چون حرف آخر کلمه قرار میگیره، به حسب قرار گرفتن در کلمه هم اعراب میپذیره، اونم به هر حال متحرکه. مثل چی؟ مثلا عدد. عدد اصلا الان جمعش اعداده، الان دو تا دالش جزء حروف اصلیشه، مثل همان کنار همان، به هر حال متحرکم هست عین الفعلش، اینجا ادغام برای جایز نیست. اما مثل برون، مثلا برون، برون، دو تا را کنار هم اولی ساکن دومی متحرک، اینجا دیگه طبق قاعده اول ادغامش واجبه. اینی که ما میگیم به هر حال مربوط به جایی که عین الفعلش متحرک باشه، وگرنه اگر ساکن باشه طبق قاعده اول ادغامش واجب میشه. خب واجب است. خب و آن کلمه اسم ثلاثی مجرد یا ملحق نباشد واجب است، یعنی ادغام کردنش واجبه. مانند مدده که میشه مدده، یم دو دو که میشه یمد دو. این انشاءالله میرسیم دوباره اینم بررسی میکنیم، خودش تو توضیحونم مطرح میکنه. ما اگر بتونیم حرکت منتقل کنی به ما قبل که منتقل میکنی به ما قبل، مثل چی؟ مثل یم دو دو، اونجا دیگه حرکت منتقل میشه به میم، میشه یم دو. اما اگر ما قبل متحرک باشه، چنانچه در صرف مقدماتی هم خدمتون عرض کردیم، اونجا دیگه ما مجوز انتقال رو نداریم، باید چیکار کنیم؟ حذفش کنیم. مثل مدده، حرکت دال اول باید حذف بشه. خب توضیحون، یه دو تا مثال هم براتون زد، یه مثال فعل ماضی زد مده، یه مثال فعل مضارع زد، که دقیقا همین نمونه ها در کتاب صرف مقدماتی هم، یا بگیم در بخش صرف مقدماتی هم بهش پرداختیم و صرف کردیم. اما توضیحون دقت کنیم، توضیح همین بحث قبلیمونه. حرف متحرک در صورتی جایز التسکین است که خود مدغم فی یا حرف اول کلمه نباشد، بنابراین دال مشدد. خب دقت کنید اینجا، به من دقت داشته باشید. در ادغام میبینید که به حرف اولی مدغم، به حرف دومی مدغم فی میگفتن. مثلا وقتی میگیم مده، دال اولی که ساکنه مدغم، به دال دومی که متحرکه میگه مدغم فی. حالا اگر ما بخوایم دال دومی رو در یه دال سومی ادغام کنیم، چه مشکلی پیش میاد؟ گفتیم شرط ادغام اینه که همیشه اولی ساکن، دومی متحرک. حالا اگر بخواد دال دومی در دال سومی مثلا ادغام بشه، لا شرطش اینه که با چی باشه؟ ساکن باشه. و اگر ساکن بشه، باعث میشه که دو تا ساکن کنار هم بیان، چون دال اول ساکن بود میخواست در خودش ادغام بشه، دال دوم هم که میخواد در سوم ادغام بشه، شرطش اینه که چی بشه؟ ساکن بشه. دو تا ساکن کنار هم بیان. به همین خاطر در مدغمون فی شرط تحرک داریم، اصلا بدون حرکت نمیشه، چون اگر حرکت نباشه موجب میشه دو تا ساکن کنار هم دیگه قرار بگیرن، به همین خاطر حتما باید متحرک باشه. این یک مورد. مورد دوم هم که خدمتون عرض کردیم، اگر حرفی ابتدای کلمه قرار بگیرد، چون ابتدا به ساکن، نه این که مشکل است چنانچه بعضی قائل بهشن، مشکل نیست، محال است، یه جوری تعبیر کنیم، حالا محال ادبیه، محال است، یا بگیم معذوریم، اصلا قابلیت قابل درش وجود نداره که بخواد حرفی به صورت ساکن تلفظ بشه. به همین خاطر ما اگر حرف مدغمی ابتدای بر حال کلمه قرار بگیره، اونجا به خاطر اینکه ابتدا به ساکن پیش میاد، ساکن شدن جایز نیست. حرف متحرک در صورت جایز و تسکین است که خود مدغم فی یا حرف اول کلمه نباشد، اگر بود دیگه نمیشه. بنابراین دال مشدد در مدده، مدده نگاه کنید، اگر بخواد دال دوم در مدده، مدده ساکن بشه، باعث میشه که دوتا دال ساکن کنار هم دیگه قرار بگیرن. و میم اول در ممدون، ممدون اگر ساکن بشه که بخواد دوتا میم هم در هم دیگه ادغام بشن، باعث میشه که میم اول ابتدای کلمه قرار بگیره، و ابتدا به ساکن هم که گفتیم جایز نیست. خب اینجا جایز التسکین نیستن، قابلیت برحال ساکن کردن رو برای ما ندارن. برای ساکن کردن حرف اول متحرک، این بحث ساکن کردن اینجا توضیح داده به صورت کامل. برای ساکن کردن حرف اول متحرک در دو مورد حرکت آن را به حرف قبل از آن میدهیم. دو جا حرکت رو منتقل میکنید به ما قبل، دیگه ما بقی باید حذفش کنید، چون ما دو راه داریم، یا انتقال یا حذف. دو جا انتقال، یک دیگه ما بقی هم حذف داریم. اولی مورد انتقال، یک حرف قبل از آن صحیح و ساکن باشد، مانند یم دو دو. الان میبینیم قبل از دال اول که مدغم هست، میم ساکنه وجود داره، حرف صحیح هم هست، جز حروف عله نیست، حرکت منتقل میکنه به ما قبل، میشه یمد دو، ادغام میکنه میشه یمد دو. یا مثل اطمئننه، اطمئننه قبل از نون اول همزه ساکن وجود داره. همزه حرف صحیح سالم هم هست؟
نه
سالم نیست دیگه، فقط صحیحه. حرف صحیح یا ساکن حرکت رو منتقل میکنه به ما قبل، میشه اطمئن نه، بعد ادغام میکنه میشه اطمئن نه. خب این یک مورد. مورد دوم، حرف قبل از آن حرف عله ساکن و فاعل فعل باشه. در صورتی که فاعل فعل باشد جایز است، وگرنه دیگه جایز نیست، بلکه باید حذفش کنیم. خب مانند چی؟ یو ددو بر وزن یو ددو بر وزن یف اول یف الو یو ددو یف الو. خب واف از ماده و دد، واف فاعل فعل کلمه قرار گرفته، ساکنم هست. حالا دو تا دال مثل هم کنار هم در یک کلمه هر دو متحرک، ما اینجا حرکت دال اول رو منتقل میکنیم به واو، هیچ اشکالم نداره. چرا؟ چون واو حرف عله ساکن و فاعل فعل کلمه قرار گرفته. میشه یود دو که بعد میشه یود دو. خب در سایر موارد حرکت را میاندازیم. دیگه دو مورد انتقال داشتیم، گفتیم مابقی حتما باید حذف بشه. مانند مدد، در مدد چرا نمیتونی حرکت دال رو منتقل کنی به میم؟ چون قبلش حرکت وجود داره. مارون بر وزن فاعلون، خب چرا را حرکت را به الف منتقل میشه؟ خب یک حرف عله است، حرف عله است ولی فاعل فعل نیست، بر وزن فاعلون. فاعل فعل ما میم قرار میگیره نه الف. خب یکی ثانیاً الف حرف عله واجب التسکینه، همیشه باید الف ساکن باشه، هیچ وقت اصلا نمیتونه حرکت بپذیره، به همین خاطر حرکت را باید حذف بشه، به هیچ عنوان به ماقب منتقل نمیشه. بعدم این نکته هم دقت داشته باشید، وقتی بخواد حرف منتقل بشه اساسا به حرف ما قبل منتقل میشه، فقط به ما قبل خودش مجوز رو داره. مثل مار رون که بعد ادغام میکنی میگی مار رون. یه نکته هم خدمت رو عرض کنم، اگر به ذهنتون برسه که الان دوچار یه مشکل شدیم در عبارت، میتونیم مشکل رو حدس بزنیم چیه؟
کجا؟
من
گفتم
تو بحث الفی که گفتین ساکن. خب چه مشکلی پیش اومده؟ مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که در مارون الف ساکنه، را هم ساکنه، را اول ساکنه دیگه. خب الان التقاء ساکنه پیش اومده، وقتی که التقاء ساکنین بین حرف عله ساکن و حرف صحیح ساکن پیش می اومد، اساسا باید حرف عله حذف می شد، اما اینجا حذف صورت نگرفت، میگه مارون. این بحث رو ما در صرف و میرم مطرح کردیم. ما التقاء ساکنه دو نمونه التقاء ساکنین داریم، یه التقاء ساکنین علاهده داریم، یه التقاء ساکنین علا غیر حده داریم. التقاء ساکنین علاهده درش بخشیده شده که دو تا حرف ساکن کنار هم دیگه قرار بگیرن، این موردم جز التقاء ساکنین علاهده است. وقتی میگیم مارون، الف حرف عله ساکن کنار حرف مشدد قرار گرفته، اگر ساکن کنار حرف مشدد قرار بگیره اون حرف مشدد به منزله متحرک به حال فرض میشه، به همین خاطر دیگه اون بحث هست پیش نمیاد. پس در مارون التقاء ساکنین بخشیده شده. چرا بخشیده شده؟ چون ساکن دوم ما مدغم قرار گرفته و اگر التقاء ساکنین بین یک مدغم و یک بر حال حرف ساکن دیگه قرار بگیره، این بخشیده شده به جزء ارتقاء ساکنین علاهده است. خب اینم از این بحثه. تبصره یک، حرفی که ساکن وضع شده است. وقتی میگه حرفی که ساکن وضع شده، یعنی عرب از اول اون حرفه رو که وضع میکرده به صورت ساکن وضع میکرده. مثل چی؟ مثل تاء تأنیث ساکن. مثلا در صيغه چهارم ماضی بناء عرب بر این است که تا رو به صورت ساکن به حال وضعش کنه، ایجادش کنه. حرفی که ساکن وضع شده، یعنی از اول عربی جوری وضعش کرده، چنانچه به خاطر واقع شدن پیش از الف یا به خاطر دفع التقاء با ساکن دیگری که در کلمه پس از آن است متحرک به حرکت عارضی شود، ساکن شمرده می شود. بعضی از کلمات از اول عرب به صورت ساکن فرض کرده، یه جاهایی اونایی که ساکن فرض کرده ما ناچار به حرکت میشیم. کجا؟ مثلا اگر بعد از تاء تأنیث ساکن الف قرار بگیره. همیشه عرب تاء تأنیث ساکن، تاء تأنیث رو به صورت ساکن فرض کرده، بخشید وضعش کرده. وقتی بعدش الف قرار میگیره، چون شرط تلفظ و تکلم الف وجود فتحه ما قبله، چون این شرط رو داره، ما مجبوریم که تا رو بهش فتحه بدیم. یا مثلا اگر تا ساکن کنار یه حرف ساکن دیگه قرار بگیره، وقتی ارتقای ساکن پیش اومد، ما دو راه داریم، دو راه اون علاقه غیر هدا، یا باید حرکت بدیم یا باید حذف کنیم. تا ساکنه کنار یه ساکن دیگه قرار میگیره، چه کار میکنیم؟ بهش حرکت میدیم. اگر اونهایی که عرب از اول به صورت ساکن وضعشون کرده در یه جاهایی متحرک بشن، مثل وجود الف ما بعدشون، مثل ارتقای ساکنین، اونجاها کل ساکن فرض میشن، درست شد؟ بنابر اصلشون همون به صورت ساکن فرض میشن، انگار حرکت نداشتن. مثل چی؟ مثلا میگیم سکتا تا، سکتا تا. خب یک کسی میگه که این دوتا تا الان دوتا حرف متحرکن، کنار هم قرار گرفتن، زمینه ادغام رو دارن، دوتاشون در اون هم دیگه ادغام بشه. اولا این سکتا تا صیغه پنجمه، صیغه پنجم از ماده سکتا. تا دومی اگر متحرک باشه، تا اولی حرکتش رو حذف میکنیم، میتونن دوتا تا در اون هم دیگه ادغام بشن. ولی میگیم چون تا دوم در اصل همون تایی که در صیغه چهارم وجود داشته، تای تأنیث ساکنه، و الان به خاطر وجودی که الف بعدش قرار گرفته متحرک شده، یعنی این تای چون اصلش ساکن بوده الانم با ساکن فرض بشه، و چون ساکن فرض میشید و شرط مدغمونفی هم که حرف دوم باشه متحرک بودن بود، دیگه اینجا نمیتونیم دوتا تا رو دارون هم دیگه ادغام کنیم. بله.
مثلا اگه ما بگیم این تا دومی ساکنه، دوباره التقاء ساکن پیش میاد.
کجا التقاء ساکنه؟
بله.
نه، التقاء ساکنه اونجا واقعا دوتا ساکنه، اینجا التقاء ساکنه این فرضیه، اونجا التقاء ساکنه این حقیقی بود. یعنی شما در مارون الف قطعا حرکت نداره، رای اولا قطعا حرکت نداره، ولی در سکت تا اول حرکت داره، الف حرکت نداره. ما بنابر اصل فرض بریم میذاریم که اینجا ساکنه، درست شد؟ وگرنه تلفظاً اینجا حرکت داره. یا مثل اتتا اینجا هم بازم نمیشه ادغام کنیم، دقیقا هم بحث پیش قبلی پیش میاد. یا همین دوتا شاهد مثال ببریم تو فضای التقاء ساکنه، سکت تل اختو که الان بین تای دوم که تای تأنیث ساکن، این در از سکتت بوده، و الاخت که همزهش همزه وصله، همزه وصل در درج کلام وسط کلام ساقط میشه، اصلا خونده نمیشه، کل عدمه. اون لام الاختم که ساکنه، التقاء ساکنین بین تای تانیث ساکن و لام الاخت پیش اومده، بعد ازا التقع ساکنان حرکه بالکسره، اومدیم تا سکته ترو کسره دادیم. الان آیا میتونیم دو تا تا رو در اون همدیگه ادغام کنیم؟ میگیم نه. چرا؟ چون میگیم این تا دوم در اصل ساکن بوده و الان به خاطر ساکن ما بعد کسره پذیرفته و این ساکن فرض میشه، به همین خاطر دیگه نمیتونیم دو تا تا رو در اون همدیگه ادغام کنیم. یا اتتل امو، اتتم دقیقا به همین صورته، در اصل همون اتت بوده، اتا، اتیا، اتاوه، اتت، اتت سیغه چنده؟ سیغه چهارمه، قاعده ناقص روش اجرا میشه دیگه، اتا، اتا، اتیا، اتاو، اتت، اتیت بوده، بعد میشه اتات، دو تا ساکن الف و تا کنار هم دیگه بودن، الف رو حذف میکنیم میشه اتت. خب اتته، الان اتته به خاطر الف لامه الام کسره پذیرفته، دقیقا همون توضیحات سکتت رو داره و همین خاطر دیگه نیاز به توضیح نداره. این تبصره اول. اما تبصره دوم، قاعده یکم ادغام بر قاعده دوم مقدم است. اگر یادتون باشه نمونه همین بحث در باب اعلال داشتیم، در صرف مقدماتی خوندیم. خب بعضی از قواعد اعلال بر بعضی دیگه مقدم بودن، از مثلا قاعده ششم احسن بر قاعده هشتم مقدم بود. یا رو اگر واو رو در اول تبدیل میکردیم به یا رو تبدیل به الف میکردیم، یادتونه؟ اینجا هم دقیقا همین صورت رو داره. بین قاعده اول و دوم اگر در کلمه ای هم بتوانیم، نگاه کنید، میگم اگر در کلمه ای، نمیگم در یک جا، اگر در کلمه ای هم احتمال اجراء قاعده یکم وجود داشته باشه هم قاعده دوم وجود داشته باشه، اجرای قاعده دوم اجرای قاعده اول بر دوم مقدم است، اول بر دوم مقدم است. قاعده یکم ادغام بر قاعده دوم مقدم است، یعنی چنانچه در کلمه ای زمینه ی هر دو قاعده وجود داشت قاعده یکم جاری می شود نه قاعده دوم. مانند مد، ده، ده. اینجا دو تا قاعده میتونیم اجرا کنیم، بین دال اول و دال دوم قاعده اول اجرا میشه، بین دال دوم و دال سوم قاعده دوم اجرا میشه. خب کدام رو اجرا کنیم؟ هر کدامم اجرا شد دیگه ادغام بعدی منتفی میشه. اگر دال دومی در دال اولی ادغام شد دیگه نمیتونه دومی در سومی ادغام بشه. چرا؟ چون واجبه که متحرک باشه و اگر بخواد در سومی ادغام بشه باید ساکن بشه. اگر دومی در سومی ادغام بشه که اینجا هم بازم باعث میشه دو تا ساکن کنار هم دیگه بیاد. چرا؟ چون حرف دال دوم که مدغم قرار میگیره کنار دال اولی قرار میگیره که هر دوتاشون ساکنن.
انتقال بدیم
چی آقا؟
انتقال مگه نمیتونیم بدیم
دال رو، حرکتش رو انتقال بدیم؟ خب بازم اگر انتقالم که بازم بخوایم بدیم به ما قبل، بازم برحال ادغام منتفی میشه. بنابراین که فرض حرکت هم منتقل، عربی جوری تکلم نکرده، ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که دال دومی رو حرکتش منتقل کنیم به ما قبل، چون شرایط انتقال رو داره، ما قبل حرف صحیح ساکن هم وجود داره، اینجا بازم ادغام اولی منتفی میشه. درست شد؟ مثل چی؟ مثلا مد، ده، ده که اینجا بین دال اول و دال دوم قاعده اول اجرا میشه، بین دال دوم و سوم قاعده دوم اجرا میشه و چون قاعده اول بر دوم مقدم بود تکلم میشه به مد ده و قاعده اول بر دوم مقدم میشه و اجرا میشه، نه مدد ده. مدد ده نمیگیم، که قاعده دوم اجرا شده باشه، بلکه باید قاعده اول اجرا بشه. خب یه مسئله فهمیده شد؟ خب میخواییم قاعده سوم رو بخونید. ادغام دو حرف متماثل چنان که اولی ساکن دومی متحرک و آن دو حرف در دو کلمه باشن نیز واجب است. خب دقت کنید اینجا، این قاعده فرقش با قاعده دوم در اینه که در تمام توضیحاتی که در قاعده دوم وجود داشته اینجا هم وجود داره در قاعده سوم، اما فرقش در اینه که در قاعده دوم دو حرف متماثل متحرک کنار هم در یک کلمه بودن، اینجا در دو کلمه هستن و باز هم مثل قاعده دوم ادغام کردنش واجبه. چی آقا؟
اولی ساکن دوباره متحرک
قاعده اوله. نه هم قاعده اول جز قواعد وجوبیه، هم قاعده دوم. قاعده اولی ساکن دوباره متحرک، در قاعده دوم دوتا هر دوتا متحرک در یک کلمه، قاعده سوم هر دو متحرک در دو کلمه. اینجا هم دقیقا بس وجوب رو داره. بله من یه لحظه دقیقا این بس دوباره متحرک، ولی دقیقا مثل قبلی دو حرف متماثل کنار هم دیگه قرار میگیرن در قاعده اولی، در قاعده دوم در یک کلمه داشتیم، در قاعده سوم در دو کلمه داریم. بله این فرق رو من بشنم. ادغام دو حرف متماثل چنان که اولی ساکن دوم متحرک، این فرق با قاعده دوم، اینو بشنم پرداختیم. و آن دو حرف در دو کلمه باشند، دو کلمه باشند نیز واجب است. ادغام در این مورد چنان که حرف دوم ضمیر رفعی، ضمیر رفعی اگر یادتون باشه همون ضمائری که در صرف مقدماتی بهشون پرداختیم، مثلا میگفتیم فعل ماضی میشه هو الف واو، هی الف نون، تا توما ته توما، اونها رو میگفتن ضمیر رفعی. در فعل مضارع وجود داشت، امرم وجود داشت. بله. یا جری، ضمیر جری اگه یادتون باشه در منفصل که ما نداشتیم، در متصل داشتیم که گفتیم جری و نسبی از حیث لفظی شبیه به هم دیگه قرار میگیرن. هو هما هم، ها هما هنه، که کما کم، اینها بودن که اینها به حسب شرایط و جایگاهی که داشتن بعضی از مواقع نسبی میشدن و بعضی از مواقع جری میشدن، بستگی داشت به اون جایگاهی که در کلام قرار می‌گرفتن. بله. یا نون بقایه، نون بقایه یه نون ساکنه که وقتی یا متکلم میخواد به فعل متصل بشه، این یا متکلم چون شرطش اینه که ما قبلش کسره داشته باشه، یه نون قبل از این یا میاد، این کسره رو میپذیره تا این کسره به فعل بر فعل عارض نشه، چون کسره از علائم و مختصات اسمه، چون کسره بر اسم عارض نشه این نون بر حال به فعل ملحق میشه تا کسره رو بپذیره، به این نونه میگه نون وقایه. یا نون وقایه باشد لفظی و کتبی و در غیر این صورت فقط لفظی. این تا همینجا باشه، انشاءالله بررسی شاهد مثال ها برای جلسه آینده. و صلی الله و علی محمد و آله و صحبه.